اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه برز سلام و وقت بخیر. شما شنوندگان عزیز، شنونده برنامه خبری امشب از استودیو واشنگتن صدای آمریکا هستید که من و همکارم قدیر مشرف تقدیمتان میکنیم. نخست توجه شما را به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف جلب میکنم.
سلام شنونده های عزیز. وزارت خارجه ایالات متحده 28 اسد روز استرداد استقلال افغانستان را به حکومت و مردم آن کشور تبریک گفته است. رکس تلرسن وزیر خارجه آمریکا امروز جمعه با نشر اعلامیه از آن داشت که روحیه استقامت و شجاعت مردم افغان در رویارویی با ناسازگاری ها به منظور رهنمون ساختن مردم آن کشور به سوی یک آینده بهتر ادامه دارد. آقای تلرسن از آن داشته که دوستی دو کشور بر مبنای همکاری دو جانبه به منظور کمک در راستای یک آینده مسئول و مرفع به مردم افغانستان استوار می باشد. روز شنبه 28 اسد 98 سال روز استرداد استقلال افغانستان از بریتانیای آن وقت است. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تصمیم گیری خود روی چگونگی دنبال کردن جنگ 16 ساله افغانستان نزدیک شده است. تازه ترین خبرها می رساند که رئیس جمهور ترامپ قصر سفید را به منظور اشتراک در نشست امنیتی با اعضای امنیت ملی و همچنان با وزیر دفاع و وزیر خارجه کشورش در کمپ دیوید ترک کرده است. جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که روی تصمیم گیری نحوه جنگ در افغانستان بسیار نزدیک شدند.
ما با رئیس جمهور، وزیر خارجه و تیم امنیتی قصر سفید ملاقات خواهیم کرد. ما تا حد تصمیم گیری پیش خواهیم رفت. به تصمیم نهایی خود بسیار نزدیک شده ایم و پیش بینی میکنیم که در آینده بسیار نزدیک اعلام خواهد شد.
گزینه هایی که در این نشست روی آن بحث خواهد شد شامل خروج نیروهای نظامی آمریکایی از افغانستان، خصوصی سازی جنگ و اعزام نظامیان اضافی به افغانستان است. رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان میگوید که روابط دراز مدت میان افغانستان و پاکستان در گرو داشتن مرزهای باز و تجارت آزاد می باشد. عمران خان امروز جمعه گفت به عوض ساختن حصار در امتداد سرحد میان افغانستان و پاکستان می باید روابط این دو کشور همانند اتحادیه اروپایی باشد. آقای خان افزود که روابط دراز مدت میان افغانستان و پاکستان می تواند به نفع کابل و اسلام آباد تمام شود. روابط میان این دو همسایه پس از حملات اخیر دهشت افغانی در افغانستان و پاکستان به وخامت گرایده و هر دو کشور یک دیگر را به پناه دادن شورشیان مخالف متهم می کنند. یک حمله کننده توسط چاقو 6 نفر به شمول 5 زن را در منطقه ترکوی فنلند زخمی کرده است. یک نشریه فنلندی گزارش داده که حمله کننده مورد اصابت مرمی پلیس قرار گرفته و از ناحیه پا مجروح شده است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. این 3 رویداد در 2 روز پیهم در اروپا است که به کشته و مجروح شدن افراد ملکی می انجامد. پلیس اسپانیا 5 حمله کننده مظنون سوار بر موتر را که کمربندهای جعلی انتحاری به کمر بسته بودند حوالی صبح روز جمعه پس از درگیری از پا درآورد. آن 5 تن می خواستند موترشان را داخل ساحه سیاحتی ساحلی کمبرلز سازند. پلیس می گوید موتر آنان سرنگون شد و افراد را زیر گرفت. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
در آن رویداد یک زن هسپانوی کشته و به شمول یک افسر پلیس چندین تن مجروح شده است. مقامات گفتند احتمالاً یک گروه 12 نفری در حملات بارسلونا و کمبرلیز دخیل بودند. حکومت هسپانیا 3 روز عزای عمومی را اعلام کرده است. چند ساعت قبل از آن یک حمله کننده دیگر با موتر افراد پیاده رو را هدف قرار داده 14 تن را در شهر جنوبی بارسلونا کشته و 10 تن را مجروح ساخت. پلیس در تلاش پیدا کردن راننده موتر است. گروه داعش مسئولیت حمله روز پنجشنبه را به عهده گرفته است. مقامات ابراز نگرانی کردند و گفتند که رقم تلفات که در آن کودکان نیز شامل است احتمالاً بلند خواهد رفت. حوالی بعد از ظهر روز جمعه سیاحان دوباره به مناطق سیاحتی به ویژه ساحاتی که حملات در آن صورت گرفته برگشته و وضعیت عادی شده است.
در واکنش به رویداد عصر پنجشنبه اسپانیا ساعت پس از وقوع حمله دهشت افغانی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در توییتر نوشت که کشورش ضمن محکوم کردن آن حمله هر کمکی را که لازم باشد ارائه خواهد داشت. فلیپ ششم پادشاه اسپانیا و هزاران نفر در شهر بارسلونا ظهر جمعه در میدان اصلی آن شهر به یاد قربانیان حمله یک دقیقه سکوت کردند. علاوه بر آقای ترامپ، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان و همچنان منشی عمومی ملل متحد آن حمله را محکوم کردند. به گزارش آژانس اسوسییتد پرس، ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا، نیز در پیام در توییتر با مردم و دولت اسپانیا ابراز همدردی کرده است. رئیس جمهور ترکیه بر احزاب عمده‌ای شامل در انتخابات پارلمانی آلمان انتقاد کرده از آلمانی‌های ترک تبار خواسته است به نفع آنان رأی ندهند. رجب طیب اردوغان امروز جمعه در صحبت با خبرنگاران گفت که افزایش کشیدگی میان ترکیه و آلمان نتیجه منازعات سیاسی داخلی آلمان است. آقای اردوغان گفت جناح سبز ها و انگلا مرکل رهبر حزب دموکرات آلمان دشمنان ترکیه هستند. رئیس جمهور ترکیه افزود که ترک تباران آلمانی باید به افراد رای دهند که با ترکیه دشمنی نمی ورزند. روابط میان این دو متحد ناتو پس از آن به تیرگی گرایید که انقره آلمان را به پناه دادن دهشت افغانان و برلین ترکیه را به توقیف چندین آلمانی پس از کودتای ناکام جولای سال گذشته متهم کرد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. سربازان آمریکایی برای پیدا کردن بمب‌های منفجر ناشده پرتاب شده توسط ائتلاف برهبری ایالات متحده در عراق با اردوی آن کشور همکاری می‌کنند. استیفن تاونسند، فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در عراق، امروز جمعه با بیان این مطلب گفت که اردوی ایالات متحده راه را برای کمک در این عرصه پیدا خواهد کرد. بمب‌های منفجر ناشده ائتلاف علیه گروه داعش در عراق یک بخش کوچکی از مشکلات ایجاد شده در موصل و سایر شهرهای دوباره تصرف شده عراق از کنترل داعش است. از جانب دیگر، تندروان داعش نیز مواد منفجر ناشده را در داخل سامان بازی اطفال جابجا کرده که با اندک حرکت منفجر می‌گردند. مقامات آمریکایی گفتند که ایالات متحده در تعهدات خود در برابر متحدین آسیایی این کشور در برابر هر گونه تهدید از جانب کره شمالی پابند خواهند ماند. آنان خاطر نشان کردند که اقدامات دیپلماتیک از حمایت قوی نظامی باید برخوردار باشد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
جوزف دنفورد، لوید رسیز عمومی اردوی آمریکا، هین دیدار با مقامات ژاپنی گفت این راهکار برای جلوگیری از اقدامات کره شمالی بسیار بسیار مهم است. این نظامی ارشد آمریکایی به همتای ژاپنی خود امروز جمعه گفت فکر میکند که ایالات متحده به کره شمالی و هر کشور دیگر در منطقه واضح ساخته است که حمله بر یک متحد آنان حمله بر هر دو کشور خواهد بود. شینزو آبه صدراعظم ژاپن در دیدار با جوزف دنفورد از اظهارات رئیس جمهور ترامپ سپاسگزاری کرد که گفته بود در برابر تهدید کره شمالی تمام گزینه‌ها روی میز قرار دارد.
شنونده های عزیز، تازه ترین خبرها از رسانه های امریکایی حاکی است که رئیس جمهور ترامپ تصمیم گرفته تا مشاور ارشد خود در بخش پالیسی از سمتش برکنار بکنه. استیف بانن، استراتژیست ارشد قصر سفید، از سمتش برکنار شده. جزئیات بیشتره در برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا خواهید شنید. و خبر آخرم این که تیاره های جنگی روسی حکومت اسد را در عملیات تهاجمی علیه گروه داعش در شهرک اکربت در ولایت حما حمایت میکند. وزارت دفاع روسیه با بیان این مطلب گفت که اردوی سوریه اکنون بلندی های منطقه را محاصره کرده و جاده اکمالاتی تندروان را مسدود ساخته است. روسیه از 2015 به این سو در عملیات اردوی سوریه علیه داعش سهیم شده است. و با اینجا میرسیم و پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، خبرهای منطقه و جهان را شنیدید و حال نوبت می‌رسد به گزارش‌های این ساعت. رئیس اجرایی افغانستان که مصروف دیدار از قزاقستان می باشد روی حل معضلات تجاران با مقامات این کشور ملاقات هایی داشته و وعده سپرده است که مشکلات تجاران افغان که با قزاقستان تجارت دارند در وزارتخانه های افغانستان نیز حل خواهد شد. او گفته است که همکاری دو کشور در ساحات مختلف ارتقا خواهد یافت. این مطلب را جاوید فیصل، سخنگوی ریاست اجرایی، طی مصاحبه‌ای با همکار ما احد عزیزاده بیان داشت که توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنم.
آقای سیقل بسیار زیاد تشکر از این که لحظات حاضر شدین با صدای امریکا صحبت بکنین. هدف سفرتان به آستانه چی است؟
هدف اصلی سفر اشتراک در اکسپو 2017 است. احمد فاریزی رئیس اجرایه امروز به اتاق تجارت قزاقستان دید. تجارای قزاقی را دعوت نمودند که بیان در افغانستان سرمایه گذاری کنند. برشان گفتن که امتیازات خاص هم برشان قائل میشن و مسئله امنیت سرمایه گذاری و سرمایه گذار را در افغانستان تضمین میکنن. همچنان اینا پلان دارن که به نخست وزیر قزاقستان فردا دیدار داشته باشد. در اوجا مهمترین بحث که دنبال میکنیم، هدفی که دنبال میشه، بهبود روابط اقتصادی تجارتی است. قزاقستان یک بازار خوبی برای صادرات افغانستان است و افغانستان هم یک بازار خوبی برای تولیدات قزاقستان. پس بنان ما میخواهیم که در بخشای زراعتی، در بخشای معدن و در کل در بخش تکنولوژی ما با اینا همکاری های ما را به یک سطح دیگه ببریم.
آقای فیصل، شما تا کنون چی دستاوردهای داشتین؟ کدام تفاهم نامه و یا قرارداد امضا شده با طرف مقابل؟
به سطح نخست وزیر یا به سطح وزیرای کابینه تفاهم نامه امضا نشده، اما امروز کمیسیون بین الحکومتی افغانستان و قزاقستان در آستانه جلسه کردند. در این جلسهشون چند تفاهم نامه به امضا رسید که بر اساس او در بخشای تحصیلات عالی، در بخشای وزارت خانه مالیه، بخشای مالیاتی ما تفاهم نامه به امضا رسوندیم و این کمک میکنه که به محصلین افغان بورس‌ها داده شود و همچنان در بخش مالیاتی تجارب ما را و همکاری های ما را بیشتر بسازیم.
در اعلامیه که ما از دفتر شما گرفتیم، دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرایی افغانستان از یک سلسله مشکلات رابط تجارتی هم صحبت کردن. میتونین بگین اون مشکلات چی مشکلات است و چرا این مشکلات وجود داره؟
ما امروز دو جلسه به تجار داشتیم. یک جلسه به تجارای افغان مقیم این کشور بوده و جلسه دوم به اتاق تجارت قزاقستان بوده. مهمترین مشکلی که تجارای افغان دارن صدور ویزه هست، مشخصا صدور ویزه قصیر المدت. تا اینا بتوان که وقت بیشتر در این کشور سفری کنن. موضوع دومی که وجود داره نبود یک قرارداد ترانزیتی به ازبکستان است. این باعث میشه که کالاهای افغانستان و صادرات افغانستان تا قزاقستان نرسه. بنان ضرورت است که ما به پیش از این که به قزاقستان همکاری های ما در بخش ها بیشتر شود، ما با ازبکستان یک توافقنامه ترانزیتی امضا کنیم تا بالاخره همین مسیر ما جور شود. مسئله دیگی که در اینجا وجود داشت بحثای حقوقی بوده که در قرارداد وجود داره. رئیس اجرایی کشور به وزیرای تجارت و عدلی افغانستان وظیفه سپردن که این مسئله را دنبال کنن و به زودترین فرصت به خواستای این تجارا رسیدگی شود.
رفع مشکلات و ایجاد تسهیلات برای رابط تجارتی ایجاب میکنه که هر دو کشور در مورد وضع قوانین جدید و مقررات تازه برای از این تسهیلات اقدام بکنند. از جانب افغانستان چی کارهای تا حال صورت گرفته و یا در نظر است که صورت بگیره که این رابط، البته مهمترینش رابط تجارتی را بین افغانستان و قزاقستان تسهیل ببخشه؟
جلسه ای که کمیسیون بین الحکومتی امروز داشت در این موارد به کلش پرداخته شده. در او صحبت های متداوم داشتیم. مشخصا یک بحثی که بر افغانستان اولویت داره او بالا بردن سطح واردات به قزاقستان است. ما در یک وضعیت خوب قرار نداریم و ضرورت است که تغییر شود. اما در داخل قوانینی که مربوط به افغانستان میشه، تسهیلاتی که به حکومت افغانستان آمده بسازه، مشخصا در بخش های ویزی قصیر المدت برای تجار قزاقی، مادرو بخش ها کارهای خوده که کار خانگی ماست به او پرداختیم و بعد از همه پرداختیم تا بالاخره هیچ مشکلی از طرف افغانستان نباشه.
بسیار زیاد تشکر.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در افغانستان بانک اقداماتی را جهت جمع‌آوری پول‌های نامناسب آغاز نموده و قرار است تا 3 روز آینده فعالیت‌هایشان را در این زمینه خاتمه دهند. این بانک بیش از 1,050,000,000 افغانی پول نامناسب را تا کنون جمع‌آوری کرده است. مسئولین در افغانستان بانک می‌گویند چاپ دوباره پول پرهزینه است و شهروندان این کشور باید برای نگهداری پول همکاری کنند. سمسام سیرت با شرح بیشتر.
ایمل آشور سخنگوی در افغانستان بانک در صحبت با رادیو آشنا صدای امریکا گفت بانک نوت های نامناسب که جمع‌آوری آن از چند ماه به این سو آغاز شده است شامل پول هایی می شود که احتمال دارد جدید باشد، اما چرب شده باشد، لکه خون داشته باشد، رنگدار شده باشد، عمدن سوراخ شده باشد و یا بالای آن امضا و نقاشی شده باشد. آقای آشور گفت در جریان 6 ماه گذشته در افغانستان بانک بیش از 1,050,000,000 افغانی بانکنوت نامناسب را جمع‌آوری کرده است و پس از تاریخ 30 ماه اسد سال جاری، یعنی حدود 3 روز بعد، این پول‌ها در بازار چلنج نخواهد داشت.
مدت ارزو تا آخر می ماه اسد سال روان است. با ختم از این ماه یک پروسه پایان شده تلقی می‌گردد و هموطنان ما تا وقت فرصت داره که بانکنوت‌های نامناسب که داشته باشن اینه تعویض کنن. یک چیز تذکر بتیم که بانکنوت‌هایی که بر روی اسکاچ‌تیپ باشه یا پلاستر باشه و یا هم با قلم نوشته‌های خردوریزه شده باشه او شامل از این پروسه نیست و کماکان قابل چلند است.
آقای هاشور افزود جمع‌آوری پول‌های فرسوده و کهنه همواره از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد و شهروندان افغانستان هر زمان می‌توانند جهت تبدیلی پول‌های فرسوده و کهنه به بانک مرکزی مراجعه کنند. عمر هر بانک نوت از سوی بانک مرکزی افغانستان 4 تا 5 سال تخمین زده شده است، اما آقای هاشور گفت بعضی از بانک نوت‌ها در کمتر از 1 سال کهنه و فرسوده می‌شوند، ولی برخی از بانکنوت ها بالاتر از 7 سال نیز عمر می کنند. او از شهروندان افغانستان خواست تا در استفاده از پول محتاط باشند چون چاپ دوباره پول مصرف دارد. آقای هاشور گفت
ما برای هر بانک در حدود 2.80 افغانی می پردازیم و برای هر بانک که یک از اینه بر مملکت مثل افغانستان که از اینه است بر صورت چون ما میلیاردها به اندازه میلیاردها افغانی بانکنوت چاپ میکنیم و از این خاطر میتونه پول یکن قلم درشت باشن. اونا با خوب نگاه کردن بانکنوت برای اینکه بر روی چیز نوشته نکنن، با دستای عرق بار نگیرن، روی چملق نکنن، در بکس جیبی نگاه کنن، میتونن عمر بانکنوت دوامدار بسازن.
در همین حال تحلیلگران اقتصادی کم کیفیت بودن بانکنوت های افغانی، عدم استفاده از کارت های بانکی و شفاف نبودن عملکرد افغانستان بانک مبنی بر آتش زدن بانکنوت‌های فرسوده را از عوامل فرسوده شدن بانکنوت‌های افغانی می‌دانند. آزرخ شافیزی تحلیلگر اقتصادی در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت جهت جلوگیری از فرسوده شدن زودتر بانکنوت‌ها، در افغانستان بانک باید روند از بین بردن بانکنوت‌های فرسوده را شفاف بسازد، استفاده از کردیت کارت را رایج بسازند و کیفیت پول را بهتر بسازند.
بسیاری از کشورها پولا یک مقدار پلاستیک در ترکیب خود داره که در عرق و دیگه پا از بین نمیره. اگر میکنید خود پول یک ذره بالا ببرن در وقت چاپ این خوب تر است. و مسئله بسیار مهمی است که در کل دنیا سیستم های کریدیت کارت و دبیت کارت و باکرا و دیگه پا و اسناد باردار بسیار رواج است.
در افغانستان استفاده از کردیت کارت و دبت کارت کمتر رایج است. در خرید و فروش اجناس معمولاً از پول نقد استفاده می شود و فروشنده ها در بدل فروش اجناس پول نقد می خواهند و ماشین کارت های پولی در مغازه ها وجود ندارد. در افغانستان بانک سالانه میلیون ها افغانی بانکنوت فرسوده را به آتش می زند.
صدای امریکا،
هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده در آمریکا یا USAID در شمال افغانستان با تنظیم برنامه قرضه‌های زراعتی برای زنان در بخش رشد اقتصادی زنان مساعدت می‌کند. شرح بیشتر این گزارش را از میرویس بیژن بشنوید.
اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID در شمال افغانستان تأکید دارند که با تنظیم برنامه قرضه‌های زراعتی برای زنان بتوانند آنان را در رشد تجارت و انکشاف فعالیت‌هایشان کمک کنند. شهلا عدید رئیس امور زنان بلخ می‌گوید که این گونه برنامه‌ها می‌تواند در کنار کمک زنان در بخش‌های مالی، تجربه‌های جدید برای انکشاف زراعت و تجارت را به زنان فراهم سازد.
این نهایت کمک کننده و معاونت کننده هست برای خانما، چون خانما از نگاه اقتصاد خوبی در اختیار خانما نیستن، یعنی تا هنوز اینا به پای خود استاد نیستن. اگر بخواین که کاربار داشته باشن، فعالیت داشته باشن، اگر تحرک داشته باشن، نیاز به یک مقدار سرمایه هست که باید هزو اینا توسط هم سرمایه کار بکنن. قرضه ها را قسمی که دفاتر بر از اینا زمینه سازی میکنن، اینا از قرضه‌گیری توانایی همین پیدا میکنن که کاروبار و فعالیت باید داشته باشه.
از نظر مسئولین اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID، مشکل جدید حاقین زن در بخش‌های زراعتی و فعالیت‌های انکشافی دسترسی نداشتن به کمک‌های مالی است. برنامه انکشاف زراعتی حوزه شمال از طریق طرح و تطبیق پروژه‌های متعدد زراعتی و زمین‌سازی برای دسترسی به فرصت‌های اقتصادی مثل ایجاد کارخانه‌های تولیدی، ایجاد باغچه‌های سبزیجات خانگی، پروسس میوه خشک و پروسس کشمیره، زنان را در فعالیت‌های زراعتی و افزایش درآمد خانواده‌ها دخیل می‌سازد تا آنها به سوی زندگی مرفه راهنمون شوند. معصومه 40 ساله، یکی از زنان تجارت‌پیشه در ولایت بلخ، توانسته با استفاده از قرضه‌های دور اول این پروژه با خود کفایی برسد. او میگوید که قرضه های کوچک چی در بخش زراعت و چی در بخش تولید میتواند بر خود کفایی و فعالیت زنان کمک موثر بکند.
در زمینه قرضه های کوچک برای خانما خیلی مفید است، برایشون شغل ایجاد میشه. دیگه یک تعداد خانما هستند که اقتصادشون ضعیف هم میخوان یک تجارت شروع کنن، با امید گرفتن قرضه های کوچک میتونن تجارت خود را نفسن انجام بدن. قرضه اول ما همین ماشینالات بود که برای ما دادن. ما درخواست کردیم و این دفتر برای از ما همین کمک کردن که در ماشینالات که در اختیار ما گذاشتن، تونستیم با این ماشینالات تولیدات خود که همیش کلچه و شیرینی هستن تولید کنیم و دست شد.
بلواشه پویا، یکی دیگر از خانم های تولید کننده در سمنگان، میگوید که با استفاده از قرضه های کوچک توانسته درآمد فابریکه تولیدیش در سطح این ولایت را انکشاف بدهد.
چون ما اول بودجه نداشتیم، همون بودجه که داشتیم به مواد خود مصرف کردیم. نمیتونستیم که مواد خود از یک جا به یک جای دیگه انتقال بخشیم. دیگه باز ما توانستیم که توسط امی چیزی که دفتر USAID دیگه این امی قرضی را که برای ما پیشنهاد کردن، باز ما توانستیم توسط از این امی دیگه شرکت خود پیشرفت بدیم. باز دیگه توسط از امی توانستیم که این امی شرکت خود بالا ببریم و چیزای خود از یک جا به یک جای دیگه انتقال بدیم.
برنامه قرضه های کوچک زراعتی اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا یا USAID در افغانستان از پروژه هایی است که از سال 2015 میلادی به این سو و فعالیت آغاز کرده است و از شروع این برنامه تا کنون 5.5 میلیارد افغانی را برای 36,000 خانواده به خاطر پیشبرد و انکشاف کارخانه های تولیدی و خودکفایی زنان قرضه توزیع کرده است. میرویس میجان، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، شما می توانید تازه ترین اطلاعات و خبرهای افغانستان، جهان و مخصوصا ایالات متحده را به صورت دوامدار از صفحات اجتماعی صدای آمریکا، از طریق فیسبوک و وبسایت صدای آمریکا که به زبان دری و پشتو مطالب ارائه می کند دنبال کنید. و حال هم می رسیم به بخش گزارش های جهان. در هسپانیا تلاش برای یافتن عاملین دو حمله دهشت افکنی با موتر بالای آبرین پیاده رو که در منطقه کاتالونیا باعث مرگ حداقل 13 تن و زخمی شدن حدود 100 تن دیگر گردید جریان دارد. در این حال صدر اعظم این کشور دهشت افکنی را یک معضله جهانی دانسته و خواستار تلاش مشترک برای شکست دادن آن گردیده است. عبدالواجد عادل این گزارش را به توجه شما می رساند.
پلیس در کامبرلیس در جنوب شهر بارسلونای هسپانیا بعد از آن که یک دهشت افکن موتر واگن خیش را روی آبرین پیاده رو ران و چند تن را کشته و زخمی ساخت، 5 تن مجنون دیگر به دهشت افکنی را به گلوله بسته و به قتل رسانید. این 5 تن نیز در واقعه دوم راندن بالای آبرین مجنون شناخته شدند. در نتیجه این واقعه نیز 6 تن از آبرین زخم برداشتند. هنوز هم تلاش ها برای یافتن راننده موتری که باعث کشته شدن 13 تن از آبرین در بارسلونا گردید جریان دارد، اما 2 تن از شریکان جرم راننده ساعت ها بعد از واقعه روز پنجشنبه دستگیر شدند. هوز لیویس تراپیرو سخنگوی پلیس منطقه کاتالونیا به خبرنگاران گفت:
سه اکابادو deteniendo a dos personas durante la tarde del día de hoy a las que
در بعد از ظهر در تلاش برای یافتن عاملین واقعه بارسلونا 2 تن که به نظر ما در تنظیم حمله دخیل بودند دستگیر شدند. ما این 2 تن را به واقعه که امروز صبح در الکانار رخ داد نیز مرتبط می دانیم. در اینجا در یک انفجار در یک خانه 1 تن جان باخته و 1 تن دیگر مجروح گردید. مقامات به این نظرند که واقعه کامبلیس ارتباط با حمله بر بارسلونا دارد، اما تفصیل این مسئله در دسترس قرار ندارد. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله بارسلونا را به عهده گرفته است. ماریانو راجوی صدر اعظم هسپانیا حمله با واگن را دهشت افکنی جهادیست خواند.
Hoy España y más concretamente Barcelona recibe el cariño y la solidaridad que en otros momentos
امروز هسپانیا، اما دقیق تر از آن بارسلونا، محبت و همبستگی را که با سایر شهرها و کشورهایی که از شر دهشت افکنی در گذشته متاثر گردیده بودند شریک ساخته بودیم به دست آورد. می خواهم بگویم که ما نه تنها در غم با هم متحد هستیم، همچنان در این نظر نیز با هم عقیده هستیم که می توانیم کسانی را که می خواهند ارزش های ما و طرز حیات ما را از ما بگیرند نیز شکست بدهیم. صدر اعظم اسپانیا گفت که نبرد علیه دهشت افکنی یکی از اولویت های جوامع بازی آنها می باشد. او گفت این تهدید همگانی است. از این سبب پاسخ با آن نیز باید جهانی باشد. ژن لی دریان وزیر خارجه فرانسه روز جمعه گفت 26 تن از اتباع فرانسه نیز در میان زخمیان بارسلونا قرار دارند که از این جمله حالت صحی 11 تن جدی خوانده شده است. جرارد کولومب وزیر داخلی فرانسه تا یک مصاحبه رادیویی گفت که ممکن تعداد زخمی هایی که حالتشان خوب نیست بیشتر از 17 باشد. دریان گفت که او جمعه از زخمیان حادثه در بارسلونا بازدید خواهد کرد و با مقامات اسپانیا دیدار کرده از حمایت فرانسه با آن کشور اطمینان خواهد داد. رهبران اروپایی به شمول تریسا می صدر اعظم بریتانیا و ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه هر دو این حملات را محکوم کردند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، یک روز پس از حمله هسپانیا در بارسلونا دو فرد مسلح به چاقو روز جمعه به مردم فنلند و آلمان حمله کردند. در مورد اول، مردی در شهر تورکو در غرب فنلند پیش از آن که توسط پلیس متوقف شود با چاقو به سمت مردم حمله ور شد. ماموران پلیس فنلند با شلیک به پای مهاجم او را متوقف و دستگیر کردند. با این حال پلیس ساعتی بعد از اعلام کرد که 2 نفر در این حادثه جان خود را از دست دادند. اندکی بعد رسانه ها از حمله یک مرد دیگر به مردم در آلمان خبر دادند که گفته می شود دست کم 1 نفر کشته شده است. نیروهای ویژه امنیتی به منطقه اعزام شدند و بلافاصله مسیرهای منتهی به محل حادثه را مسدود کردند. با گزارش رسانه های محلی آلمان، پلیس هنوز به دنبال مهاجم یا همدستان احتمالی اوست. ای بود بخش خبری برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا که از استودیو واشنگتن تقدیم شما شد. شب روز شما بخیر، خدا نگهدار.